بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بعد از بیان افرادی را که حیض میشن که ذات العاده باشه یا مبتدعه یا مستربه یا ناسیه با اقسامش، مرحوم سید در احکام حائض بحث شروع کردن. در اولین بیانشون فرمودن عبادات بر فرد حائض حرام و ممنوعه و چند مثال هم زدن، مثل صلات، مثل صوم، مثل طواف و مثل اعتکاف. اینا امور عبادی هستند که بایستی به رنگ الهی اتیان بشن. اگر فردی حائض بود این امور عبادی بر او انجامش ممنوعه. بعد مرحوم سید فرمودن این مسئله ضروری هست و تمام عالم اسلام چه اهل سنت یا تشیع همه این مطلب را قبول دارند که در ایام حیض عبادت ها برای فرد حائض ممنوعه. یه بحثی وسط اومد جلو، اون بحث اینه حرمتی را که به عمل عبادی در این ایام میاد، این حرمت حرمت ذاتیه هست یا حرمت تشریعیه هست. یه عده فرمودن حرمت ذاتیه هست، به عنوان مثال اگر صلاتی انجام بشه در حال حیض ذات این صلات منفور عند الله، حرمت این نماز حرمت ذاتیه هست. یه دم قائل نیستن حرمت ذاتیه باشه، به حرمت تشریعیه قائل شدن. ما در اینجا یه بحثای انجام دادیم، مرحوم آقای حکیمم دو تا ثمره رو بر این بحث بیان کردن. وقتی دو ثمره رو بیان کردن آخره که خود آقای حکیم این بحث رو قبول ندارن و این حرمت ذاتیه رو قائل نیستند. ما یک بحثی هم خود ما مطرح کردیم، آخر بحث به اینجا رسیدیم که حرمت تشریعیه هست، که از عزیزان یه سؤالی کرده بودن که دیشب بعد از که دیروز بعد از درس بود که نشد ما توضیح بدیم، الان سؤال مطرح میکنن، به سؤال عنایت کنید. بر بالاتر که همه بشنوند.
ملافی از ظریف هم بودی که احکام بر اساس اقتضاعات، اگه مصلحت داشته باشه واجب، اگه نداشته باشه حرام. طبق این مبنا دیگه ما اصلا تقسیم حرمت ذاتی تشریعی دیگه معنا نداره، چون تمام احکام از شرعی میاد به ذوبی تشریعیه. پس شما در اول بحث فهمید معنی کلام یک گفتی ان حرمت ذاتی از عقل تشریعیه، اینجا نه به حرمت ذاتی تشریعیه. باید اون عبادت بیاریم که عبادت ذاتی است، اگه ذاتی باشه خود میشه ذاتی. کمون که در ثمره اول هم آقای حکیم بحث رو عبادت بودن، اصلا بحث روی حرمت نبودن، فرمودن بدای انها عبادتون به ذات. سوال من اینه، شما تقسیم کردین که محط کلام روی حرمت ذاتی تشریعه، ما این بحث رو ممنون شما جا نداره، تو تمام احکام حتی راجع به سگ که ذاتا نجسه باز تا خداوند عالم نگه ما نمیدونیم، نباید اشتراک کنیم، چون خدا فهمون پس پیش تشریعی جوز تشریعی ما چیزی نداریم، ما خوب که ذاتی نداریم، همه این احکام تو از اشاره میمیش تشریعی.
جواب عزیز ما اینه، مثال خودی در مورد سگ که زدن، اینجا روایت داره که سگ نجس العینه، این تعبیر شعاره یعنی این سگ ذاتن نجسه، چون گفتن نجس العینه، عین این سگ نجسه. اینجا محل بحث ما اینجا ها نیست. بعد سر اینه عملی را که مثل صلات موضوعی در شرع مقدس و شعاره بر این موضوع تکلیف بر عهده مکلفین آورده. حالا یه امر حیضی بر این موضوع آمده. حالا اینجا محل بحث حرمتی را که شاعره میگه در این ایام نماز نخون، آیا این حرمت به ذات این شی برمیگرده؟ صلات در این حال ذاتن میشه منفور عند الله یا ذاتن منفور نیست؟ من دو تا نکته رو بین عزیز میخوام تذکر بدم. نکته اول حرمت ذاتیه و حرمت تشریعیه. این کلمه حرمت از کجا اصلا در اومد؟ این حرمت از کجا زائده شد؟ حرمت از قبل نهی باید بیاد، تا نهی نیاد عنوان حرمت نمیاد. این کلمه حرمت ذاتیه و حرمت تشریعیه، این حرمت از کجا در آمد؟ اگه ما احکام رو منتفی کنیم، نگاه به ذات شی بندازیم، کجای ذات یدل بر حرمت یا عدم حرمت؟ فقط حکمی باید باشد، در حکم نهی باید باشد، از قبل نهی حرمتی باید بیاد، تا حالا بگیم این حرمت ذاتی هست یا تشریعیه. یه نکته. نکته دوم، باز از این سؤال میکنیم، حالا شما بحث رو روی سگ نجس العین بردید، سؤال میکنیم اگر ذات این سگ رو شون ذات این امر نجس کردید منهای احکام، پس این حرمت ذاتیه مقابل حرمت تشریعیه، این دیگه بس کجا آمده؟ شما چرا به تشریع میدون کشیدین؟ اگه احکام رو منتفی کنید، از کجا عنوان تشریع رو در آوردید؟ یه این حرمت ذاتی هستش یا حرمت تشریع هستش؟ اصلا تشریع یعنی پای کلام شاره وسطه، یه حرفی شاره زده از شرع مقدس، تو شرع این بحث میاد جلو، آیا از قبل شرع که تشریع حرمت میاد یا از قبل شرع این نهی به ذات شی میخوره؟ خود تشریع یعنی کلام شارع، یعنی فرموده شارع، یعنی نهی شارع. این نکته، به این نکته نوشتم، انشاءالله عزیزان انشاءالله فرد براتون میارن. این نکته دقت کنید، این نکته رو ما بعضی از جاها لازم داره این نکته رو، و اگر عزیزان این بحث رو مطرح میکنن، اگه این نکته رو دقت کنن، خیلی حرفا آسون میشه. ما بیاییم در نزد شارع مقدس، شارع داره تشریع احکام میکنه، بریم کنار شارع بنشینیم، به قول بعض اعلام شارع در کرسی تشریع نشسته، داره برای مکلفی جعل احکام میکنه، نگاه میکنه به یه شیئی، به یه موضوعی مثل صلات یا به یک موضوعی مثل شرب خمر، در این صلات میبینه مصلحت رو، امری بر این صلات میکنه، مکلفین برای تقرب الله این موضوع رو بیارید. از اون بر نگاه می در کرسی شر نگاه میکنه به شرب خمر، در شرب خمر مفسدی میبینه، بر این نهی میکنه مکلفین این شرب خمر رو انجام ندید. تو بحث حائض نگاه به صلات در کرسی تشریع کرده، در صلات مصلحت دیده، امر حیض، امر جنابت، یه امر عارض بر این موضوع صلاته. این زن حیض شد، حالا حیض آمد در کنارش، این صلات آمد در کنارش عنوان حیض. در هنگام تشریع حیضی در کار نبوده، نگاه به صلات کرده گفت صلات باید آورده بشه، نگاه به شرب خمر کرده چون در اون مفسده باید آورده نشه. حیضه یه امر عارضی از خارج بر این موضوع عارض میشه. و شما میدونی هر امر عارضی زاد شیء رو عوض نمی کنه، زاد کان علی ما کان. یه امری عارض شد، حالا این امر حیض مانه، چون میفرماد صلات مصلحت داره، حالا حیض آمده مانع ایجاد کرده. تا مانع در کار هست این صلات نباید بیاری. خب بگید طرف با نور مثال فرض کنه که میخواد نماز بخونه، خوابش برده، از اون وضوع افتاده، چاره میگه نماز هست اما این حدث اصغر تو مانع، حدث برطرف بکن بیا نماز بخون. حدث اصغر مانع، حدث اکبر مانع، اینا عوارض خارجیه هستن بر این صلات بار میشه. شعار مقدس در کرسی شرع به عوارض نگاه نمی کنه، شعار میاد جعل احکام میکنه، در صلات مصلحتون امر وجوب میاره. اینا عوارض خارجیه است، عوارض موانع هستن. تا مانع موجوده این نماز برای تحقق مانع داره، با اون مانع رو برطرف کنن. اگر حدث اصغر وضوع میخواد، اگر جنابت غسل میخواد، اگر حیض تمام شدن ایامش رو میطلبه، اینا عوارضن. عوارض زاد شیء رو عوض نمیکنه. نماز نمازه، حدث مانع اتیانه، نماز نمازه، حیض مانع اتیانه، این نمیگه ذات نماز رو برگردونه. اینا که تغییر ذات که نمیدن، باز حرمت حرمت تشریعیه میشه. اگه ما بریم در کنار تشریع بنشینیم، چاره چی کار داره میکنه؟ چاره دوتا کار میکنه، تصور موضوع، ثم حکم بر این موضوع. دو زمان تشریع که چاره نمیاد به حیض نگاه کنه، به خواب نگاه کنه، به بول نگاه بکنه، که رفته بول کرده، رفته دستشویی رفته، یه برای مانو بده. شعار مقدر تشریع احکام میکنه، این عوارض موانعی هستن که برش. کما این که نماز فی نفسه حسنه، نماز فل مسجد احسنه، نماز با جماعت احسنه، نماز در مشاهد مشرفه احسنه. این احسن که در هنگام تشریع که نبود، عوارض استثنایی است که روی عملی بار میشه. چطور اگر جماعت خون ذات نماز رو عوض نمی کنه، بار معنویش رو بالا میبره، همینطور اگر یه حدثی بیاد، حدث ایجاد مانع میکنه. نماز نمازه، این نماز در این حال اتیانش مشکل داره. این جواب بعدیه. افرادی را که قائل بودن به مسئله حرمت ذاتی، اینا دلیل چی آوردن؟ دلیل اولش دقت کنید، گفتن که اجماعاتی ما در کلام داریم، این اجماعات معقد اجماع علمای فرمودن و ظاهر این معقد هم حرمت ذاتی هستش. اینا در واقع به دو تا امر دست گذاشتن. امر اول اجماع در کار هست، امر دوم اون معقد اجماع حرمت ذاتی هستش. حالا چرا؟ برای اینکه لا تحل لا تجوز دعس سلام را اقلائک، اینا تمام ظهور دارن در حرمت ذاتیه. وقتی ظهور داشتن برای این ظهور کار میکنه، علما این ظهور را گرفتن و لا تحل لا تجوز دعس سلام طبق این ظهور حرمت ذاتی قائل شده. من یک کاری چون عزیزان تلاش خود تو مت وارد کنید، ها وقتی ما معقد اجماع آوردیم و لا تجل لا تحل منود کردیم، اینجا اجماع چی میشه؟ مدرکی میشه، اجماع از کار میفته. ما هستیم و این لا تجوز، این لا تجوز چی میخواد بگه؟ و الا اگه روایت نمی آوردید برامون، اون اجماع به عنوان دلیل در مقام قابل استمساک بود. اما حالا شما دلیل آوردید، طبق این دلیل که شعاره فرمون لا تجوز لا تحل، پس طبق این دلیل ظهور در حرمت ذاتیه داره، اجماع بر این قائم شد. خب شما دلیل آوردید براش، وقتی دلیل که بیاد اجماع از کار میفته. این یک نکته. دو، در همین اجماعاتی را که ما فرمود اجماع دارین به حرمت ذاتیه، یه ده همینجا اجماع کردن به حرمت تشریعیه، ایوری اجماع کردن. خب این به اون بدر. به این نکته دوم نوشتم که لا فرا چه براتون میارن. این خوب دقت کنید لطفا. ما این موضوع را چند جور دیگه در لابلای بحثامون عرض کرده بودیم. یه نکته ظریف و لطیفی با کمتر عنایت قابل حله. شما فرمودید لا تحل لا تجوز ده ایسال ایام اغرائک. خب این ستا ظهور داره در حرمت ذاتیه. و یه سال ساده مطرح میکنیم، اگر مراد شعار مقدس حرمت تشریعیه بود با چه تعبیری بیان میکرد؟ این تعبیر مال ذاتی هستش. اگر بخواست بگه حرمت تشریع هسته، تعبیر شعار چی بود غیر این عبارات؟ برای یه عباراتی برامون بیارید. این عبارت ظهور در حرمت تشریعیه داره که در این عبارات که شما گفتیم مال ذاتی هستش. تشریع بود شعار چجوری بیان میکرد؟ ها؟ همین طبیعی بود. لا تجوز نماز نخونید، لا تحل برای شما این موضوع جایز نیست. در اصل همین تعبیری میورد دیگه. چه یه طوری فرق انگار این تعبیر تعبیر روح به قطعه ظاهر داره، ظهور داره در حرمت ذاتیه. خب اگه تشریع بود امام یا پیغمبر چجوری میفرمود؟ همین تعبیر میاره دیگه، تعبیر دیگه برش نداریم. تعبیر همین تعبیره. پس شما یه تعبیر آوردید این همین تعبیر در عنوان بعدی هم میاد، چه عنوان حرمت ذاتیه باشه یا عنوان حرمت تشریعیه، در هر دو جا این تعبیر میاد. فلذا آقای حکیم یک جمله داره، نگاه کنید توی متن ببینید جمله آقای حکیم رو، صفحه 94 رو بگیرید. این دو جمله اینا که آقای حکیم دار نقد کنید. آقای حکیم فرمودند به ما هازا لفظو، این اینه عبارت مستمسکه، مع ما عرفته تو بعض قبلی براتون معلوم شد من انه معارضان به ظاهر بعض معاقد الاجماع. این اجماع اونها معارض داره به معقد اجماع یه دسته دیگه. خب این توضیح از خارج بگم. خب دو تا ادعا اجماع کردن. ما میدونیم هر دو تا اجماع یک حرف میخوام بزنن. خاله یه حرف میخوام بزنن و مراد یکیه. یکی میگه حرمت ذاتی، یکی میگه حرمت تشریعی. حرفاشون یکی چیزی میخوام بگن. آیا حرمت ذاتیه و تشریعی مقدمه یا تشریعیه بر ذاتی مقدمه؟ از این دوتا معقل کدوم بر دیگری مقدمه؟ بعد فرمود در براتون میخونم که حمل ذاتیه به تشریعیه آسونتره تو حمل تشریعیه به ذاتیه. دوتا ادعا کردن، دوتا اجماع کردن، دو جور تعبیر آوردن. حالا کدوم مقدمه؟ بگه ما میدونیم یه چیز میخوان بگن هر دوشون، که الان این نماد باید بیان نشه. حالا ذاتی و تشریعی مقدمه یا عکس این مقدمه؟ بعد فرمودن که این تشریع ذاتی را بگم به تشریع بدهیم راحت تره برامون. چرا راحت تره؟ حالا چون تو مد چیزی بیان نکردن، نظر خودم آمده. حالا بینی بین الله این حرمت تو بس بینش من آورده باشه، بینی بین الله این حرمت ذاتیه رو بخوام جا بندازیم برای طلاق با این اصطلاحات معنوسن، برای طلاق جا انداختن مشکله. عوام این حرفا رو میفهم اصلا؟ این حرفا رو.
اینجا ساخرن زن میرسه که بحث از این جایگاهش این اصول نیست، اصلا با الفاظ میشه این حرفی مسئله در زبور عدم زبور لفظ در چیز بیسی این بحث کلامی در افعال الهیه یا متعلق افعال الهی مصلحتیه که در ذات
خدیده
هست یا نه.
حالا این بحثا کلامی تو بحث فقه واسه باید بیاد این بحثا کلامی
این
دو تا
معنا هست. اینکه ما مثلا
شیعه معتقدن
که در ذات
خدا چیا مصلحت
هست،
اشعری
میگن که
هر چهار مجنون لیلی کند شیعه مبتر. بنده گفتم از اول امرانه مصلحت میاد که ما اونجا بحث کرده بودیم، امرانه که ذات رو عوض نمی کنه. کاری برای من چطور در امرانه مره خوابیده نیست، تکار خوابیده نیست، توی اینا فور و تراخی نیست، اینه مثل همونه که این موضوع رو برام بیار.
در نفس نیست اما در حقیقتشون امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا به روایت ازشون از فرمودن که انا وجد ما جمیع ما از بر الله تعالی مصلحه هم این جمیع ما حرم هم مقصد
توی مصوره ما این مصالحه اینه قبول داریم ما
ذات شیء هست یعنی که نه در مرحله تشریع هست این بحث هم اصلا در اصول داشت دو تا کاربرد در فقه ممکن داشته باشه اما خود حل مسئله در کلام باید هم بشه ثمراتش اینجا
بله آدم به مردم امر و نهیش میگه بیار نیارش میگه حالا این بحث بیاین تو بحث فقهی بیاری خدا یه وقت به وقت حکیم نگاه کنید ما عرفته من انه معارضون به ظاهر بعض معاقد الاجماع للعلم به اتحاد مراد الجمیع. همین یه حرف میخوام بزنم و حمل الاول علی الثانی از حل من العکس. ما بخواییم بگیم که تشریع هستن این کار راحت تره تا دنبال ذاتیه بریم. بلی جمله بعدن داره اینم دقت کنید دو خط پایین تر بیایید انهو علمنا ان المراد الجمیع فی ما هو المراد من معقد الاجماع واحدون. بعدی همه دارن معقد اجماع را بحث میکنن منظورشون واحده. فلزمه اما حمل الاول حرمت ذاتیه، الثانی حرمت تشریعیه. ما ذاتیه رو به تشریع هم کنیم یعنی مراد همون تشریعی هستش و اما حمل الثانی الاول بیاییم تشریعه رو به ذاتیه کنیم. فذهب المحقق ثانی الى ان حمل الاول الثانی اسهل. ما ذاتیه را بدیم به تشریعی راحت تره که مردم داریم صحبت بکنیم، مخاطب امام و پیغمبر مردم هستن. بابا این حرام تشریع چرا وعدی کار همون لا تهل دیگه ده سلایی من نمود الان نمیخوام ازت شرعن این نمود الان با حدث اکبر مانع داره. به این جمله آخر کار نشین که لعیزن الله انشاءالله عبد در این جمله یادداشت کنید. حالا یه دی میگن ذاتیه، یه دی میگن تشریعیه. عبارتی که عبارم به هر دوشون میخوره، هم به ذاتیه به قول شما هم به قول تشریعی میخوره. هم معقد اجماع دو تا قائل داره، هم کلامی که عبارن دو تا برداشت داره. حالا ما میتونیم از معقد اجماعی را که ذو احتمالینه، از عبارتی را که ذو احتمالینه، ما از این میتونیم برای یه مدام استدلال بکنیم، یه طرف رو بگیریم. معقد اجماع دو تا شد، ظهور لفظ دو تا شد، دلیلی هم نداریم براش این ظهور یا اون ظهور. چه ذو احتمالین، چه ذوی ما قابل استدلال نیست، هم در اجماعش هم در ظهورش قابل استدلال نیست.
خیلی مبنی هستادی اصلا هم یکی بر دیگری به نظر میدید اصلا جا ندید تمام احکام تشریعه
ما داریم همه حکیم رو بگم بگم
حکیم
اینجوری فرمودن ما داریم هر حکیم رو بگم بگم توضیح داریم
نتیجه بخون نجیب اینجا که حق با های احمد حمدانی اینجا نتیجه بخون نجیب تمام احکام تشریعی یعنی از منشای مقدس و میرسه متوقف بر ذات اشیاست، یعنی نگاه میکنه به این نماز و این ایام که این ذات الان مصلحت به این مفسد داره. و لذا وقتی فرمود
از شما سوال میکنه، از شما سوال میکنه در زمانی را که طرف میخواد نماز بخونه اما این طرف جنوب شد، حدث اکبره، آی جنابت ذات عملی را منقلب کرده یا نه ایجاد مانع کرده؟ در حدث اصغر طرف خوابید پاشد میخواد نماز بخونه، این حدث اصغر ذات نماز را منقلب کرده یا ایجاد مانع کرده؟ حدث عارضی هست، عروض مانع ایجاد میکنه، به ذاتش که کار نداره. شما آنچه در مورد جنابت بگید چه در مورد حدث اصغر بگید، ما هم توی حدث اکبر حیض بگیم، ما همون اونجا بگیم. از شما سوال میکنیم طرف جنوب شد، جنابت داره، میخواد نماز بخونه، اره اینجا ذات نماز منفور شد یا نه مانع ایجاد؟ و اینجا چه تعبیری میارید؟ ما همونو تو حدث اکبر حیض میگیم. بیان پایین تر، طرف خوابید میخواد نماز بخونه، الان شعاره از انسان این نماز رو نمیخواد، نماز بلا وضو رو نمیخواد، حدث اصغر عارض شد، حالا این حدث اصغر ذات نماز رو که الان شعاره این نماز بی وضو رو نمیخواد، این ذات عوض شد، که این مانع باید برطرف بشه. تمام احداث اکبر یا اصغر اینه همه موانع هست، شعاره با این مانع نماز نمیخواد. چطور پشت به قبل نماز نمیخواد؟ چطور اگر بدن نجس باشه این نماز نمیخواد؟ چطور اگر مکان غصبی نماز نمیخواد؟ حالا جای بدن و جای مکان و جای پشت به قبل و اینا یه حدثی آرز شد، چه اصغرش یا اکبرش. شعاره الان با این حدث این عبادت را نمیخواد. آی مکلف این نماز وضو نداره، نیار برام، نمیخوابش. این نماز استقبال نیست، نیار برام، نمیخوابش. ده از صلات وقتی بی وضو شد، ده از صلات اگه پشت به غیر بشد، حالا ده از ایام اقرائه با اونا فرق چی با اونا؟ مانه یارد شد. چرا مانه رو به ذات و منقلبش میکنید؟
مثلا
نماز تحقیقش تحقیقش مثل مقدمش اینه که خداوند امرش
داشته باشه،
نهیم
نداشته باشه.
وقتی نهیم من
در
حقیقت
اصلا دیگه نمازی وجود نداره، یعنی ذات اون شیء
اونیه که خداوند امر میکنه بهش که مانع نداره. لا صلاة فی ما لا یکلحمه، نماز نخونید در این لباس. این لا صلاة فی ما لا یکلحمه، یا بر سجده ای که یک نماز سجده نکنی تو این نماز، من این نماز رو نمیخوام، طلب پوشبقه نماز بخونه، من این نماز رو نمیخوام، پوشبقه قبل است، این نماز من نمیخوام، نماز شرط داره. آج من گفتم باید بیارید آیا میگن در ما لا یک اللهم اینجا حرمت ذاتیه شد؟ اونجا میگن تو نماز توی در ما حدث اصغری را که طرف خوابیده پاشده با نماز بخونه، شعاره این نماز میخواد یه نماز نمیخواد بی وضو رو نگر برم این نماز رو، من شرطم وضوست، برو وضو بگیر بیا. این نماز بی وضو برای من هیچ ارزش نداره، اصلا من شعاره مقدر از نماز بی طهارت بیزارم. همونه دیگه، چرا گندش میکنن آدم؟ بله
مثلا
کجا درک میکنه عقل؟
حالا مثلا حالا مسجد نه، حالا یه موضوع دیگه مثلا خمر،
اگه شعار نگه ما میفهمیدیم که شعبه خمره، برای همین اوائل اسلام با در شعبه خمر میکنی اونقدر نخور که موقع نماز حواست پرت میشه. منا تو راه گوی نداره اصلا. مثلا کجا راه داره من بگی؟ حالا خیلی رو یکی برام بگی، حالا خود ایشون بگن از این بر بگی مثال برام بگی، خیلی به یه مثال برام بگی. خب بگی طوری کروخرم بگی که موقع نمازت نباشه، اول اینجوری بودش. از شما سوال، همین شوربه خمری را که عقل و از کار میندازه، کسی اونقدر بخوره که عقل از کار نیفته، یکم بخوره یه قورت زهر مار کنه، عقل از کار نندازه، بعد اونقدر شوربه خم کردن یه بطری هم یه را عوض نمی کنه. حالا اوائل کاره، یه قورت آدم بخوره و هیچ اصلا در اون نمیگذاره، این حلال یا حرامه؟ عقل از کار ننداخته. اگه شعاره نگه سگ نجسه، عقل ما میبینه سگ نجس بود؟ نه بابا، اکثر خونه ها طرف سگ آورده، سگ نه سگ گله استش، نه سگ نگهبانه، نه سگ شکارچیه. حالا شما جوده 50 بار زیر آب برو بیا بالا، کفایت میکنه؟ همین غسله انسان سرکندره بشونه یا شب رو هم بشونه 50 بار هم بیا غسل لله نکنه فقط. ایزن غیر شرعی و یه مثال برام بزنید. باز میگه خیلی، یه مثال برام بیار. چی حرامه؟ اگه ما امر ارشادی نداریم، اگه ما امر مولوی نداریم، امور ظلمه. مستقلات عقلی اگر بود امر ارشادی میشه. مثلا ظلم بده چاره بگه لا تزله، این ارشاد به سوگه عقل است. نه، این همه خونه ها سگ توشون دارن، گفتم که این طرف آمده دیگه این سگه سگ نگهبانم نیست، سگ شکاری هم نیست، سگ گله هم نیست، دیگه سگ شبیه خود چه تو خونه آورده، سگ هراش بهش میگن. خب اینه، حالا این سگ خیلی علاقه هم بهش داره، سگ تو رخت خواب میبره، با سگ هم میگیره میخوابه. یعنی همه آقالی آلا همه دیگونه ندن چهار نگه کی میتونم این سگ نجوزه این نبود دو تا خورد این نجاست. اگه بره کنار سگه خیلی بابه هست. عزیز من ببینید، اگه نجاست سگ نبود، سگ خیلی برکات توشه، خیلی بابه هست. شما فرمایید
شاره همه چیز رو میگه مشخص
ببینید، هر سر اینه، وقتی دو تا معقد اجماع داریم، دو تا کلام داریم، حرمت ذاتیه تشریعیه، ذاتیه رو به تشریع هم کنیم، بگی همه تشریع هستش، این ذاتیه یا اونه بین هر کنه، دو تا همونی وسط میاد که چون میدی این حرف واحد دارن، یه چیزی میخوام بگن، تو تعبیرش اختلاف دارن، کدوم بر کدوم مقدمه؟ دیگه تشریعیه رو بگیریم، ذاتیه رو به تشریع هر کنی راحت تره، چون بس شرع است و اعمال مکلفین و امنه شعار ما این راحت تره. حرف آخر ما اینه، که علی زنگ میکنم چون انجام یاد داشت کنن. حلو آخر ما اینه، اجماع دوتا معقد داریم، ظهور دوتا ظهور داریم. وقتی دوتا شد نمیتونن به یک طرف ظهور ادعا کنن که برای ما این ظهوره، این برای من اون ظهوره. این قابل استلام نیست مبتی با این دور اجماع کسی رو مجاب کنیم. ما اونجا میتونه انسان مجاب بکنه برای دوتا احتمال، برای یه احتمال دلیل قانع کننده میره. دلیل که نیستش، ظهور به قول استاد عزیز ما و حضرت امام، ظهور دلیل پیرزنیه. برای من ظاهر این، برای من ظاهر اونه، این دلیل نشد که بخوام مجاب بکنی باید استدلال برش بیاریم. ما فایده این ازن تگیر داشت کنید، این در همین صفحه 94 رو بگیرید، قبل از وجه ثانی خط بالاش که داره فهمها سعبان علال عوام، اینو یه خط زیاد کنید، مضافن الا ان استنباط الحرمه من کلام یحتمل الوجهین لا یصح الاستدلال بهی على احد الطرفین بلا دلیل. دو احتمال شد، یه احتمال دلیل میخواد. حالا این شرح حسین لطف میکنم برای فردا بره بلا دلیل، حالا این شرح حسین لطف فردی که برای تو میارن که جنم بعد از اون